تو اواسط قرن 16 هم یه فرانسوی به اسم نوستراداموس از راهروی کم نور داره عبور میکنه. رده بلندش پشت سرش همینطور داره تاب میخوره. بیشتر جهان اونو به عنوان یه پزشک ماهر میشناسن و در واقع پزشک خوبی هم هست. با این حال اون از دانشش به شکل غیر متعارفی داره استفاده میکنه. هر شب نوستراداموس ما خودش رو تو اتاق مطالعهش حبس میکنه، چون ترجمه میده در اعماق تاریکی کار خودش رو انجام بده. تو اتاقش یه حوض عریضم وجود داره. اون به طور عمدی جوهر تیره‌ای رو درون اون حوض میندازه. ظاهر حوض حالا تبدیل شده به یک سیاه‌چاله بدون انتها. اون ساعت‌ها به اون حوض اسرارآمیز، یا میشه گفت به اون معجون عجیبی که با جوهر ساخته، نگاه میکنه. زمانی که در دریای افکارش محو شده و در حال مراقبه عمیقی تو اون حوض هست، شاهد چیزی خارق‌العاده میشه. اون گاهی تو اون ظرف مرگ رهبران برجسته دنیا رو پیش بینی میکنه، گاهی هم وحشت بلاهای ویرانگر طبیعی رو میبینه، در کنارش آتش جنگ‌های فاجعه‌آمیزی رو میبینه که هنوزم آشکار نشده. اون توانایی این رو داره که نگاه اجمالی بندازه به آینده‌ای که هنوز خبری ازش نیست.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید.
سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجایبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجایب رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو می‌تونید از تمام اپ‌های پادگیر، چه در گوگل پادکست باشه، چه در اسپاتیفای باشه، چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه، پیدا بکنید و بشنوید. بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجایب بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادیو عجایب رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید، میتونید از طریق لینک حامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته، هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیو عجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادیو عجایب به گوش سایرین برسونید، میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید. همچنین اگر دوست دارید میتونید رادیو عجایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید، فالو بکنید و تو اونجا هم رادیو عجایب رو داشته باشید. توضیحاتم رو دیگه ادامه نمیدم و اپیزود جدیدم رو شروع میکنم. این اول قسمت پادکست رادیو عجایب از پرونده نوستراداموس، یه پزشک قرن 16 همی که با ادعای پیشبینی وحشت‌های قریب الوقوع آینده به یک پیشگوی مطرح تو سطح جهانی هم تبدیل میشه. به طور قابل توجهی تقریبا 500 سال بعد هنوزم به نظر میرسه که پیشگویی‌های نوستراداموس داره مصیبت‌های عصر مدرن رو پیشبینی میکنه و حتی ممکنه در همین لحظه که داریم توش زندگی میکنیم بعضی از پیشگویی‌ها داره به واقعیت تبدیل میشه. توی این قسمت براتون دوتا کار میکنم. اول میرم سراغ زندگی نوستراداموس و با دانش محدودی که من دارم در خصوص روش‌های اون برای پیشبینی آینده حرف میزنم. در کنارش نگاهی میکنم به بعضی از پیشبینی‌های اون، از جمله ظهور هیتلر، حملات تروریستی 11 سپتامبر و همه‌گیری کرونا. اما تو قسمت بعد من براتون شرح میدم که چطور ممکنه یه مرد قرن 16 تونسته باشه با این دقت آینده رو پیش بینی بکنه، جایی که باورمندان به نوستراداموس باور دارن که اون از تکنیک‌های طالبینی باستانی و سایر تکنیک‌های غیبی برای ارتباط الهی استفاده کرده، در حالی که شکاکان باور دارن پیشگویی‌های نوستراداموس صرفاً ترکیبی از شانس و نوشتن مبهم بوده. اینکه نوستراداموس یک شیاد یا یک آینده بین واقعی چیزی که تو ادامه شاید بفهمیم، ولی چیزی که مطمئن هستیم اینه که اون چیزی ماندگاری رو نوشته، کتابی که هنوز با گذشت 5 قرن در دست چاپ باقی مونده. پس بیاید با من همراه بشید تا اسرار بیشتری رو با هم کشف بکنیم. سالهای اولی زندگی اون رو اگه بخوام براتون خلاصه بکنم، مساوی با زنده موندن تو شرایط بد زندگی اوایل دهه 1500، زمانی که حمام کردن چیز اشرافی بود، جایی که حیوانات موذی مثل شپش، کک و موش تو خونه ما آدم‌ها مثل یک همخونه داشتن زندگی می‌کردن. ولی خب نوستراداموس ما خوش شانسه. به لطف خانواده‌اش و به خصوص به لطف جهیزیه قابل توجه مادرش و شغل پدرش، زندگی اونها تو طبقه متوسط اون زمان قرار می گرفت. اینم لازمه بدونی که اون تنها فرزند این خانواده نبود، بلکه پدر و مادر نوستراداموس 9 بچه دیگه هم بزرگ کرده بود. اولین کسی هم که گویا به نوستراداموس پزشکی رو یاد میده دست پدر بزرگ مادری اون بوده. گویا پدر بزرگش خوشم که پزشک بوده، مسئولیت آموزش اولیه اون رو بر عهده میگیره. جالب اینجاست که بعضی از افراد اعتقاد بر این دارن که پدر بزرگش در واقع مخفیانه به نوستراداموس عبری آموزش داده باشه. شاید چیز عجیبی نباشه، ولی جالب اینجاست که بدونید خانواده نوستراداموس در واقع پایبند به مذهب کاتولیک بودن، نه یهودیت. ولی یه نکته اینجا وجود داره، اونم اینه که هر دو تا والدین اون نسبت یهودی دارن، اما پدر بزرگ پدری اون که مشخصم نیست اصلا اسمش چی بوده، در حدود سال 1455 به مذهب کاتولیک روی میاره. حالا دلیلش چی بوده؟ چون تو طول اون قرن یهودیان فرانسه فقط 2 انتخاب جلو پاشون بود، یا مسیحی میشن یا باید کلن فرانسه رو ترک بکنن. دلیل این تصمیم هم این بود که مذهب و دولت تو اون دوره عملا تو هم تنیده بودن و دولت و کلیسا هر کسی که با آموزه‌های کاتولیک مشکلی داشت یا به چالشش میکشید یا عقیده دیگه‌ای داشت به شدت برخورد میکردن و اجازه ادامه حیات بهشون نمیدادن. تو همچین شرایطی منطقی به نظر میرسه که نوستراداموس و خانوادهش به صورت پنهانی باید سنت‌های یهودی رو ادامه میدادن، چون اگر به گوش کلیسا میرسید مساوی میشد با دست رفتن ثروت و تمام زمین‌هایی که داشتن. حالا این آگاهی که نوستراداموس از سنت‌های یهودی خانوادهش تو دوران کودکی با خبر بوده یا نه خودش جای سوال داره و هنوزم مشخص نیست. ولی بعضی باور دارن که اون تو دوران کودکیش از پدر بزرگش عبری آموخته و به واسطه همین دانش پایه‌ای از سنت یهودی به دست آورده. حتی بعضی باور دارن این قدرت ماورالطبیعی که نوستراداموس داشته احتمالاً به واسطه ارتباطش با یهودیت بوده. همین باعث این احتمال میشه که نوستراداموس تمرین کابالا رو آموخته باشه. کابالا یه جور سنت عرفانی یهودیه که قدمتش برمیگرده به موسی. بر اساس تورات خداوند در کوه سینا بر بنی اسرائیل ظاهر میشه. هنگامی که موسی از کوه بالا میره خداوند 10 فرمان رو در اختیارش میذاره. اما کسانی هستن که میگن تو اون زمان بیشتر از 10 فرمان به موسی داده شده. به گفته دکتر پیتر فورشاو از دانشگاه اکستر، برخی این وسط معتقدن که خداوند در کوه سینا به جز 10 فرمان یه روش تمرینی خاص در اختیار موسی هم گذاشته. که با این روش موسا میتونسته با الهیات متصل بشه و اسمش هم هست کابالا. و وقتی هم که موسا از کوه پایین میاد، این سنت رو از بقیه مردم یا میشه گفت از کل مردم پنهان میکنه. ولی برای یه سری عده خاص این سنت رو به اشتراک میذاره و اونها رو مجاز میکنه که این روش رو یاد بگیرن و حتی تمرین بکنن. اینم اضافه بکنم که یکی از موضوعاتی که یه زمانی رادیو عجب قرار بهش برسه همین موضوع کابالا خواهد بود. حالا بیاید فرض بکنیم که نوستراداموس تونسته این اسرار سنت عرفانی رو یاد بگیره. سر همین شاید تونسته بعضی از نشونه ها رو تفسیر بکنه یا حتی تونسته با بعضی از فرشتگان ارتباط برقرار بکنه. سر همین تونسته یه نگاه اجمالی به آینده بشریت داشته باشه. حالا با تمام فرضایی که قبلتر براتون توضیح دادم میشه اینطوری در نظر گرفت که نوستراداموس تو دوران تحصیلی خودش احتمالاً تونسته طالبینی رو هم یه جورایی یاد بگیره. قبلتر گفتم دیگه خیلی‌ها معتقدن اون کسی که به نوستراداموس این موارد رو یاد داده همون پدر بزرگش بوده. شاید بعضی‌ها این رو ندونن ولی طالبینی معنی دیگه‌اش میشه ستاره بینی. یعنی شما با کمک حرکت سیارات و اجرام آسمانی بتونی آینده رو پیش بینی کنی. اینم مهمه که بدونید که از گذشته مطالعات سیارات و ستارگان با آموزه‌های یهودی یه جورایی گره خورد. حتی خیلی از رهبران و متفکران یهودی باستان معتقد بودند که آسمان‌ها تمام اسرار سرنوشت بشریت رو تو خودش جا داده و تنها مشاهده صبورانه و یک ذهن هوشمند برای تفسیر اونها لازمه. شایدم سر همین پدر بزرگ نوستراداموس تونسته این ترکیب رو توی اون پیدا بکنه و بهش هنرهای عرفانی و طالبینی رو یاد بده. اینطوری هم نیست که تمام تحصیلات نوستراداموس بر عهده خانوادش بوده باشه. در اصل تو سال 1519 وقتی اون نوجوانی بیشتر نبود خونش رو ترک میکنه تا بتونه تحصیلات کلاسیک خودش رو توی دانشگاه معتبر بگذرونه. توی اون دانشگاه نوستراداموس دروسی مثل دروس زبان، بلاغت، منطق، حساب و نجوم رو مطالعه میکنه و یادش هم میگیره. اما نمیتونه دوره دانشگاهی خودش رو تموم بکنه. حالا چرا؟ چون تو اون زمان اپیدمی طاعون شروع شده بود و کل اروپا رو در بر گرفته بود. ولی خب نوستراداموس تو اون زمان تصمیم میگیره شروع بکنه به سفر کردن تو کل فرانسه و در خصوص داروهای گیاهی دانش خودش رو زیاد بکنه و دانشی کسب بکنه بابتش. سر همین به صورت غیر رسمی میشه یه داروساز یا بهتر اسم اون روزیش یعنی عطار رو براش انتخاب بکنه. تو اون زمان هم داروسازان یا همون عطاران برای نیازهای پزشکی بیمارها دارو تجویز میکردن و حتی داروهای مناسب هم میساختن. ولی خب به اندازه پزشکان مورد احترام ملت نبودن. بعدتر همین موضوع یه جورایی میشه دردسر نوستراداموس. نوستراداموس یه مدت که میگذره برمیگره به دانشگاه و تصمیم میگیره درس خودش رو تو دانشگاه به اتمام برسونه و مدرک پزشکی خودش رو بگیره. این بار تو سال 1520 اون میره به دانشگاه مونوپولیه. ولی این بار همه چیز هم به خوبی و خوشی قرار نیست پیش بره. تمام مدت با اساتید و دانشجوها درگیره. اونم سر همون پیشینه داروسازی یا همون عطاری که قبلتر بهتون گفتم. سر همین خیلی از اساتید و دانشجوها تحقیرش میکردن. آخر سر هم دانشگاه بابت همین موضوع تصمیم میگیره که نوستراداموس رو اخراج بکنه. چون اون رو یه داروساز یا حتی یه حقه باز میدونستن. جالب اینجاست که حتی سند اخراج از این دانشگاه هنوزم تو آرشیو این دانشگاه وجود داره. سر همین هم نمیشه با اطمینان گفت که نوستراداموس تونسته آموزش پزشکی رو به پایان برسونه یا نه. ولی بعضی از مورخان میگن که اون در اواخر 1520 بالاخره تونسته مدرک رسمی پزشکی خودش رو بگیره. ولی خب هیچ وقت کسی نتونسته یه سند رسمی بابت این ادعا رو بکنه. فارغ از اینکه وضعیت تحصیلی اون چطوریه، باید این رو در نظر داشته باشیم که نوستراداموس دانش علمی بیشتری از تجربه میدانی به دست آورده بوده. گفتیم دیگه نوستراداموس تو زمانی داره دکتر میشه که اپیدمی طاعون کل اروپا رو فرا گرفته. و حتی اون دوران یعنی تو دهه 1540 از یه گیاه درمانی برای مبارزه با طاعون استفاده میکنه که از قضا تأثیر خوبی هم داشته. این دارو که معروف بود به قرص رز در واقع یه قرصی بوده از گل رز غنی از ویتامین سی که برای کمک به بهبودی قربانیان طاعون هم استفاده می شده. اون حتی تو این دوران جزو اولین کسانیه که پیشنهاد میده برای اقدامات بهداشتی بهتر سریع اجساد آلوده به طاعون رو به شکل خاصی دفع بکنن. زمان میگذره و در سال 1531 تو سن 28 سالگی نوستراداموس ما به یه شهر دیگه تو فرانسه نقل مکان میکنه. تو اونجا با یه دانشمند مشهور به اسم جولیوس سزار اسکالیگر دوست میشه و شروع میکنه با همکاری کردن با اون و انجام دادن یه سری کار مشترک. فضای اونجا برای نوستراداموس خیلی مناسب بوده و باعث میشه که همونجا هم ساکن بشه. یه مقدار که میگذره با یه زن محلی هم آشنا میشه و باهاش اتفاقا هم ازدواج میکنه. یه مقدار بعد هم مغازه عطاری خودشو تأسیس میکنه. تازه داماد ما 3 سال از زندگیشو تو اون شهر جدید گذرونده که با زنش صاحب 2 فرزند میشه که یکی دختر و دیگری پسر. جدا از بحث تشکیل خانواده تو کارش هم نوستراداموس موفقه. مغازش سوددهی خوبی داره و وضعیت همه چیز خوبه. با این حال از قدیم گفتن در روی پاشنه نمیچرخه. تو سال 1534 سلسله مصیبت‌هایی برای نوستراداموس ما رخ میده. هرچند مورخین در خصوص دلایلی که باعث این اتفاقات میشه مطمئن نیستن، اما گویا تو اون دوران رابطه اون با جامعه علمی رو به وخامت میره و نوستراداموس هم در موقعیت کاملا متزلزل قرار میگیره. حتی بعدتر وضعیتم خیلی آشفته تر میشه. حالا چرا؟ چون تو همون زمان هاست که نوستراداموس تو ایتالیا مشغول رسیدگی به بیماری طاعونه که خبر براش میارن که زنش و 2 فرزندش هم به همین بیماری مبتلا شدن. اگرچه نوستراداموس برای مراقبت از اونها به سرعت به خونش برمیگرده، اما هر سه به طرز غم‌انگیزی تسلیم بیماری میشن. واقعا از دست دادن تمام خانواده بدون شک یه تجربه دلخراش میتونه برای هر آدمی باشه. اما جدا از خود مرگ، پیامدهای مرگ خانواده نوستراداموس روی شهرت اون به عنوان یه پزشکم تأثیر اساسی میذاره. همه براشون این سوال پیش اومده بود، آدمی که نمیتونه عزیزای خودش رو از یک بیماری نجات بده چطوری میخواد ما رو نجات بده؟ سر همین اعتماد جامعه نسبت به توانایی پزشکی نوستراداموس یه جورای از بین میره. از طرف دیگه حتی خانواده همسرش از نوستراداموس بابت مهریه زنش شکایت میکنن. دیگه قابل حدسه تو این دوران چه بلایی بر سر نوستراداموس داستان ما میاد. بعد از گذروندن تمام اتفاقات طبیعیه جایی که توش داری زندگی میکنی تبدیل بشه به یه جای غم‌انگیز. برای همین اون تصمیم میگیره جایی که درش با خانوادهش داشته زندگی میکرده رو رها بکنه و با همون وسایل اندکی که براش باقی مونده خودش رو رهسپار جاده ها بکنه. 10 سال بعد نوستراداموس تبدیل میشه به یه پزشک و یک عطار دورگرد که تو سراسر فرانسه، احتمالاً ایتالیا و حتی آلمان داشته سفر میکرده. شاید بدبختی‌های شخصیش اونو وادار کرد تا سعی بکنه مردم رو از بلایی که ممکنه بر سرشون بیاد آگاه بکنه. زمانی بین سالهای 1534 تا 1545 در طول شبهایی که تنها در جاده‌ها داشت سپری میکرد، گویا ذهن نوستراداموس بار دیگه به سوی شیفتگی به طالبینی معطوف میشه. زمان دقیقش مشخص نیست، اما این دوره‌ایه که نوستراداموس شروع میکنه به تجربه چشماندازهای آینده و این رویاها شروع میکنن به ظاهر شدن. اینجاست که ما میرسیم به اولین پیشبینی‌های دقیق نوستراداموس، جایی که قراره با هم بشینیم و این پیشبینی‌ها رو بررسی بکنیم. Thank you. خب بیاید یه مرور سریع داشته باشیم به اون چیزی که براتون تعریف کردم. گفتم دیگه نوستراداموس وقتی بچه بود پزشکی رو از پدر بزرگش یاد گرفت و احتمالاً طالبینی و حتی آموزه‌های کابالو رو هم اون بهش یاد داده. از طرف دیگه گفتیم دیگه نوستراداموس به خاطر غم از دست دادن خانواده‌اش تو سال 1534 تصمیم میگیره دوباره بشه یه دکتر و عطار دورگرد و تو بخشی از اروپا شروع بکنه به سفر کردن. همین سفر کردن‌هاش باعث شد هم تو علم طبابت رشد خوبی داشته باشه هم تو گیاهشناسی و داروسازی. اما تو همین دورانه که به جادو و کیمیاگری هم علاقه‌مند میشه و پیشگویی‌های درونی اون شروع به بیدار شدن میکنن. اینجاست که اولین افسانه از اولین پیشگوی نوستراداموس مطرح میشه. گویا نوستراداموس تو طول سفرهایی که داشته میرسه یه روزی به خونه یه نجیب‌زاده. نجیب‌زاده از نوستراداموس میخواد یه مدت در ملکش ساکن بشه. از اونجایی که مادر نجیب‌زاده هم مریض بوده، نوستراداموس وارد عمل میشه تا بتونه سلامتی مادر این نجیب‌زاده رو دوباره بهش برگردونه. تو مدتی که نوستراداموس تو اون خونه ساکن بوده، شروع میکنه از استعداد جدیدش که همون پیشگویی کردن بوده با اون نجیب‌زاده صحبت کردن. شاید صرفاً نوستراداموس زیادی تو این دوران به خودش میبالیده، چون میزبانش هم خیلی انسان تظاهرگری بوده. در هر صورت یه روز که نوستراداموس و اون نجیب‌زاده داشتن تو محوطه املاک این نجیب‌زاده قدم می‌زدن به دو تا خوک می‌رسن که یکیشون سفید بوده و اون یکی سیاه. نجیب‌زاده از نوستراداموس می‌پرسه که سرنوشت این دو تا خوک قراره چی بشه. نوستراداموس هم خیلی سریع جواب میده و میگه خوک سیاه میشه غذای خانواده و خوک سفید میشه غذای گرگا. از اونجایی هم که نجیب‌زاده حرفای نوستراداموس رو شنیده بود، خیلی مشتاق میشه که ثابت بکنه حرفای نوستراداموس یه جورای شیادیه و کلاهبرداری و قرار نیست همچین چیزی اتفاق بیفته. سر همین همون شب باشپز دستور میده که تو خوک سفید رو برای شام آماده باید بکنی. سرآشپز هم دستور رو میگیره و همین کار رو میکنه. ولی خب این وسط یه اتفاق جالب گویا میفته. جسد خوک سفید بعد از مرگش توسط سرآشپز که رها شده بود توسط یه گرگ پیدا میشه و برده میشه. از اون طرف چون سرآشپز دستور گرفته بود امشب برای شام باید خوک بخورن، تصمیم میگیره خوک سیاه رو این بار ذبح بکنه و ببره برای درست کردن غذا. از که همه خانواده دور هم جمع شده بودن، غذاها رو میارن و میذارن جلوی هر نفر و همه شروع میکنن به خوردن. همینطور که نوستراداموس داشته غذاشو میخورده، یه لبخند بزرگ روی صورت نجیب‌زاده هم ظاهر میشه. اون رو میکنه به نوستراداموس و میگه خب این چیزی که تو داری میخوری در واقع خوک سیاه نیست، بلکه خوک سفیده. پیشبینیتون هم نادرست از آب در اومده. ولی خب نوستراداموس میگه نه آقا، من درست پیشبینی کردم و چیزی که الان داریم میخوریم همون خوک سیاهه. یه مقدار جربه این دو نفر بالا میگیره. آخرش نجیب‌زاده چون نمیخواسته فضای خونش متشنج بشه تصمیم میگیره که سرآشپز رو به اتاق ناهارخوری احضار بکنه. سرآشپز هم وقتی میاد تمام حرفای نوستراداموس رو تایید میکنه و اینطوری میشه که نجیب‌زاده متوجه میشه پیشبینی نوستراداموس کاملا دقیق بوده. خب این داستان چون نوستراداموس رو در حد یه شعبده‌باز که داره توی یه سالن برای مردم و یک سری بیننده شعبده‌بازی میکنه پایین بیاره. دلیلش هم خیلی ساده است. پیشبینی کردن غذای روی میز خیلی با پیشبینی کردن رویدادهای مهمی که قرار جهان رو تغییر بده فرق میکنه. از طرف دیگه افسانه خوک زیاد نمیتونه قدرت واقعی نوستراداموس رو نشون بده. دلیلش هم خیلی ساده است. چون قدرت نوستراداموس به دیدن آینده با یک نگاه بر نمیگرده، بلکه پیشبینی های اون مستلزم مطالعه دقیق و متمرکز برای تشخیص دانش درباره رویدادهای مهم آینده است. در هر صورت تو اواسط سال 1540 هنوز نوستراداموس داره سفر میکنه و داره سعی میکنه مهارتهای خودش رو با این سفرهاش اصلاح بکنه و بهتر بکنه. اما در آخر نوستراداموس تصمیم میگیره این زندگی خانه بدوشی رو بالاخره رها بکنه و دوباره برگرده به شهر زادگاهش و تو اونجا شروع بکنه به زندگی کردن. خیلی از مورخان دلیل بازگشت اون به زادگاهش رو نمیدونن، اما ممکنه این تصمیم ارتباطی با عشق داشته باشه. در هر صورت تو سال 1547 تو سن 44 سالگی اون دوباره ازدواج میکنه، این بار با یک زن بیوه بسیار ثروتمند. یکی از دلایلی که شاید باعث شد اون بی خیال این زندگی خانه بدوشی بشه این بود که میخواست بیشتر وقت خودش رو و تمرکز خودش رو به پیشگویی‌هاش اختصاص بده. ازدواج جدیدش و اون ثبات مالی پس از ازدواجش حالا بهش این فرصت رو داده بود که به رویای خودش، یعنی ساختن یک رصدخانه تحقیقاتی جامع عمل بپوشونه. حالا تمام طبقه بالای خونه جدید نوستراداموس به مطالعه اختصاص یافته بود. این فضا هم منزوی و هم جادار بود. احتمالاً پر از گیاهان، نمودارهای نجومی، متون مذهبی، تلسکوپ و همه جور ابزار عجیب و غریب بود. این حریم خصوصی نوستراداموس در واقع جایی بود برای ایجاد رویاهاش. تو این فضا بود که اون شروع کرد تکنیک خودش رو برای نگاه باینده کامل کردن. از کارهای اون اینطوری میشه برداشت کرد که تو این مدت شروع کرده بود به آموزش در خصوص جادو و کیمیاگری. از اونجایی که سابقه عطاری نوستراداموس هم وجود داره میشه اینطوری برداشت کرد که همین علم شاید پایه مفیدی بوده برای آزمایش‌های کیمیاگری اون. نوستراداموس احتمالاً از ترکیب تکنیک‌های مختلف که توی این مدت به دست آورده بود داشت استفاده می‌کرد. مطالعه اون در مورد طالبینی یک نمای کلی از زمان و مکان رویدادهای مهم بهش میداد. اما صرفاً طالبینی یه چارچوب تقریبی از اتفاقات رو بهش میده. پس چیزهای بیشتری براش نیازه. اما نوستراداموس برای پیش‌بینی‌های دقیق و خاص‌تر به ذهن خودش تکیه می‌کرد. طبق افسانه ها نوستراداموس در تاریک ترین ساعت شب، درست زمانی که ماه از آسمون ناپدید می شده، مشاهدات خودش از طریق تلسکوپ رو تموم می کرد. بعد یک کاسه پر از آب رو برای خودش درست می کرد. گفته میشه در کنار نگاه کردن به اون کاسه آب، اون گاهی گیاهان مشخصی رو با دقت انتخاب می کرده و بعد دمشون می کرد. خیلی ها این وسط حدس می زنن اون گیاهانی که دم می شدن احتمالاً خواص روانگردانی داشتن و باعث می شدن که نوستراداموس در وضعیت ذهنی مناسبی قرار بگیره تا بتونه بینش های خودش رو داشته باشه. همونطور که اون به اون کاسه آب خیره می شد، با امید اینکه نگاه اجمالی به آینده داشته باشه، مواد شیمیایی که حاصل دم کردن اون گیاهان خاص بود رو استنشاق می کرد که باعث می شد هوشیاریش بیشتر هم بشه. به گفته یه نویسنده به نام المر گوربر، نوستراداموس معتقد بوده که توانایی‌های روانیش در واقع بهش ارث رسیده و از طریق نسل خونی اون از اجدادش هم بهش ارث رسیده. در هر صورت وقتی نوستراداموس جلوی کاسه میشینه، در واقع خودش رو مجرای پیام‌های الهی می‌بینه. چیزی که شاید با قاطعیت بتونیم بگیم اینه که واقعا کسی نمیدونه نوستراداموس تو اون اتاق مطالعه تاریکش دقیقا چی کار میکرده و دقیقا اونجا چه اتفاقی براش میفتاده. ولی چیزی که میشه با قاطعیت در موردش صحبت کرد نتایجیه که اون اتاق تاریک با خودش به همراه داشته. حالا این نتایج چی بودن؟ تو سال 1550 نوستراداموس شروع میکنه به انتشار اولین پیشگویی های خودش. اون پیشگویی های خودش رو در قالب سالنما تو سراسر فرانسه منتشر میکنه. سالنما در واقع یه جور نشریه ایه که همین الان هم تو دنیا رایجه. در واقع توی نشریه چیزهایی مثل اطلاعات آب و هوا، برنامه کاشت، جدول جزر و مد و از این قبیل چیزها در قالب یه تقویم زمانی منتشر میشه. نشریه نوستراداموس از همین فرمت هم پیروی میکرده، اما در خود حاوی پیشبینی های دیگه هم بوده. مثلا چندین بخش از این نشریه به دیدگاه های خود نوستراداموس در خصوص وقایع آینده و رویدادهای سیاسی مختلف تعلق داشته. هرچند لازمه اینم بدونید که این نشریه تو طول تاریخ از بین رفته و نمیشه یه نسخه رسمی هم ازش پیدا کرد. در هر صورت این نشریه تو کل فرانسه محبوبیت خیلی زیادی پیدا میکنه. شاید در نگاه اول موفقیت نوستراداموس صرفاً بابت مهارتی بوده که داشته، ولی خوششانسی هم در کنار نوستراداموس هم بوده. چرا؟ بیاید فضای انتشارات اون زمان رو براتون یه مقدار ترسیم بکنم. اگر قرار بود من یه کتابی رو منتشر بکنم و به دست دیگران برسونم، مجبور بودم چندین نسخه دستنویس از اون کتاب بنویسم و بعد به دست دیگران برسونمش. و اگر کسی هم معمولا میرفت سراغ اینطور کتاب ها، باید جزو افراد طبقه بالای جامعه می بود و مردم عوام نمیتونستن نسخه از کار من داشته باشن. ولی تو دوره نوستراداموس یه اتفاق مهم در سطح جهانی هم رخ میده. اونم یعنی انفجار چاپخانه در عصر رنسانس. دیگه لازم نبود برای انتشار هر نسخه بازم کتاب از اول نوشته بشه. قیمت کتاب ها خیلی کم میشه و کتاب ها هم تو تیراژ بالا منتشر میشن و با قیمت خیلی پایینم در اختیار دیگران قرار میگیرن. خب وقتی این اتفاقات رخ داد، نشریه نوستراداموس هم خیلی خوب فروش کرد. طی سالهای بعد اون چندین سالنمای جدید در اختیار دیگران میذاره که همشون شامل پیشبینی‌های خارق‌العاده از رویاهای اون بودن. این پیشگویی‌ها نوستراداموس رو یه دفعه معروف و محبوب میکنه. شاید همین معروفیت و محبوبیت باعث شد نوستراداموس یه تصمیم جاه طلبانه دیگه بگیره. تو این دوره نوستراداموس اومد و نقشه جاه طلبانه خودش رو برای یه اثر بزرگتر به اسم قرنها فاش کرد. گفتم دیگه هر سالنما در واقع یه تقویم سالانه است از وقایعی که ممکنه تو اون سال رخ بده و چیزی هم که نوستراداموس منتشر میکرد در واقع مال همون سال بود. ولی تو این اثر اون یه گام بزرگی رو برداشته بود. اون میخواست قرنهای آینده رو پیشبینی بکنه. برای همین اسم کتابش میشه قرنها، هرچند یه اسم دوم دیگه هم برای خودش داره به نام پیشگویی‌ها که بعضی‌ها با این اسم میشناسنش. ولی خب این کار هم کار بزرگی بود، هم کار خیلی خطرناکی. گفتیم دیگه کلیسای کاتولیک با دولت فرانسه عملاً با هم کار میکردن. تو اون دوران هم تو فرانسه تسلط فوق‌العاده‌ای کلیسای فرانسه داشت و خب کلیسا اون زمان خیلی نظارت روی افرادی مثل نوستراداموس هم داشت. ولی اون یه راه حل برای این مشکلم پیدا کرده بود و بلد بود چطوری از زیر ذره‌بین کلیسا بیاد بیرون. برای همین بعضی از مورخان باور دارن که نوستراداموس از ترس کلیسا تصمیم گرفته بود نوشته های خودش رو مبهم بکنه. دلیلش هم برمیگرده به همون نشریه نوستراداموس. تو نشریه نوستراداموس به زبون ساده داشت اتفاقات رو روایت میکرد، ولی تو کتابش اومده سبکش رو کاملا تغییر داده و مبهم و کاملا محرمانه داره مطلبهای خودش رو در مورد آینده بیان میکنه. شکل نوشتاری کتاب قرنها در نوع خودش هم جالبه. خود کتاب به صورت منظومه نوشته شده. اون اومده هر پیشگویی رو به صورت ربایات یا ابیات چهار سطری قافیه دار نوشته و سروده که هر سطر ربایی میشه یک قرن. در آخر کسی که کتاب رو میخونه انگاری داره یه شعر حماسی پرسر صدا میخونه که این حس رو به اون خواننده منتقل میکنه که وارد ذهن یه نویسنده عجیب شده. بعد از انتشار این کتاب تو سال 1555 خیلی موفقیت هم برای خودش به دست میاره و باعث میشه شهرت نوستراداموس به مرحله جدیدی برسه. سر همین کلی دعوتنامه از اشراف و حتی خانواده های سلطنتی سراسر اروپا دریافت میکنه. ولی یه احضاریه است که خیلی جالب. کاترین ملکه فرانسه یه احضاریه بسیار محترم برای نوستراداموس میفرسته و ازش میخواد که بیاد به دربار تا بتونه درباره سرنوشت همسرش یعنی شاه هنری دوم و فرزنداش بیشتر بشنوه. شاید دلیل این دعوت این بود که اون کتاب نوستراداموس رو خونده بود و متوجه پیشبینی اون در خصوص خانوادهش شده بود و بسیار در خصوص این قضیه نگران بود. در واقع تو کتاب نوستراداموس گویا یه پیشگویی بود که در خصوص مرگ شوهر کاترین بوده. در اون ربایی مورد بحث اینطوری اومده: شیر جوان در یک نبرد در میدان نظامی بر پیر غلبه میکند. در داخل قفس طلایی چشمانش سوراخ میشود، از یک ضربه دو زخم حاصل میشود و پس از آن میمیرد، مرگی دردناک. سر همین دعوتنامه نوستراداموس تو سال 1555 میره به پاریس و شروع میکنه به پیشبینی کردن آینده برای خانواده سلطنتی و پیشبینی جالبی هم میکنه. اون به کاترین میگه که تمام پسرانت پادشاه خواهند شد. و خب کاترین توی این ملاقات خیلی از نوستراداموس خوشش میاد. سر همین نوستراداموس یه جورایی میشه پیشگوی رسمی خانواده سلطنتی و مرتب پیشگویی های مختلفی رو برای خانواده سلطنتی انجام میداده. کاترین در کنار این پیشگویی ها دنبال چیزی بود در خصوص همسرش، یعنی پادشاه هنری دوم. در هر صورت نوستراداموس به صورت خیلی شومی به کاترین میگه پادشاه نباید در هیچ میدان جنگی باشه، حتی نباید در هیچ مسابقه ای هم شرکت بکنه. کاترین تمام تلاشش رو میکنه که پادشاه تمام توصیه های نوستراداموس رو انجام بده، ولی هنری دوم یه بار این توصیه ها رو تو سال 1559 قبول نمیکنه و میره که با رهبر محافظان شخصی خودش که یه مرد جوونی به نام کنت مونتگومری بوده مسابقه بده. روز مسابقه دو سوار بر اسب نیزه ها رو تو دستان خودشون میگیرن و آماده مسابقه میشن. کاترین مجبور میشه چشمش رو از روی مسابقه برداره، چون طبیعت خرافی کاترین بهش این حس رو داده بود که اگر پیشگویی ها رو در نظر نگیرن احتمالاً چیزی جز بدبختی قرار نیست در انتظارشون باشه. و خب گویام حق داشت. تو چند دور اول هیچ ضربه‌ای به هیچ کدوم از طرفین برخورد نمی‌کنه، ولی تو دور نهایی نیزه کند متلاشی میشه و ترکش های نیزه به داخل کلاه خود شاه پرتاب میشه. یکی از این ترکش ها چشم پادشاه رو سوراخ میکنه و به مغزش نفوذ پیدا میکنه، درست شبیه همون چیزی که نوستراداموس پیش بینی کرده بود. یک ضربه منجر به صدمات متعدد دیگه ای میشه. با اینکه رنگ کلاه خود پادشاه در تاریخ گم شده، ولی الان احتمالاً همتون تو ذهنتون رنگ طلایی رو نقش بسته باشید. نوستراداموس تو رباعیش گفته بود قفس طلایی. حتی بخش پایانی اون شعر هم درست از آب در میاد. اون ضربه مستقیما پادشاه رو نمیکشه، بلکه بعد از اون ضربه 10 روز دردناک در انتظار پادشاه وجود داره تا اون از دنیا بره. اینکه یکی بگه یه پادشاه میمیره تا اینکه یکی با دقت مثال زدنی لحظه مرگ یک پادشاه رو روایت بکنه، زمین تا آسمون فرق داره. همین دقت نوستراداموس باعث شهرت دوباره اون هم میشه. زندگی نوستراداموس به خاطر شهرتی که پیدا میکنه به شدت بهتر میشه و باعث میشه تا آخر عمرش به راحتی زندگی بکنه و پیشگویی های بیشتری رو منتشر بکنه و حتی کتاب های بعدی خودش رو. حتی گفته شده نوستراداموس مرگ خودش رو هم پیش بینی کرده. ظاهرا قبل از اینکه به رخت خواب بره، درست تو اول ژانویه سال 1566 به موشیش میگه در طلوع خورشید مرا نخواهی دید. صبح روز بعد اون واقعا از دنیا میره. با این حال حتی پس از مرگ اون میراث نوستراداموس به رشد خودش هم ادامه میده. بسیاری استدلال میکنن که با گذشت قرنها حتی مشهورتر هم شده. حالا که صدها سال از مرگ اون گذشته، پیشبینی هایی که اون در کتابش منتشر کرده همچنان مورد استقبال هستش. حتی برخی معتقدن که میتونن بر اساس همین کتاب به ما بگن در آینده چه چیزی رو خواهد داد. نوستراداموس در کتابش مجموعی از پیشبینی‌های فاجعه باری رو نوشته. اونقدر زنده مون تا حداقل یک پیشبینی خودش، یعنی مرگ هنری دوم رو ببینه. اما وقتی در سال 1566 از دنیا رفت، نمیتونست پیشبینی بکنه که پیشگویی‌هاش قراره در چند قرن آینده محبوبیت خارق‌العاده‌ای به دست بیاره. امروزه طرفداران نوستراداموس ادعا میکنن اتفاقاتی چون آتش سوزی بزرگ لندن، انقلاب فرانسه و بسیاری از مصیبت‌های دیگه توسط اون پیشگویی شده بوده. با این حال من میرم سراغ سه فاجعه برجسته که تا حدودی روی زندگی فعلی ما هم تأثیر خاص خودش رو گذاشته. تو یکی از بخش‌های کتاب قرن‌های نوستراداموس یه رباعی خیلی جالب وجود داره که توش میگه بخش بزرگ از میدان جنگ علیه هیستر خواهد بود. وقتی کودک آلمان چیزی نبیند، بزرگ به درون قفس آهنین کشیده خواهد شد. خیلی ها باور دارن که این خطوط در واقع داره ظهور هیتلر در آلمان رو در دهه 1930 پیش بینی میکنه. شاید بگید خب هیچ نامی از هیتلر در این بخش برده نشده. ولی کلمه هیستر یه مقدار در نوع خودش جالبه. در واقع نحوه نوشتار هیستر خیلی شبیه هیتلره. به جای ال از کلمه اس در این جمله استفاده شده. شاید تمام اینها صرفاً یک قدرت املایی ساده از طرف نوستراداموس بوده، یا شایدم یک اشتباه در ترجمه یا یه اشتباه از توی چاپگر یا کسی که این متن رو تایپ می‌کرده بوده و این باعث شده که قرن‌ها این مطلب همینطوری منتشر بشه. با این حال موارد بیشتری توی این خطوط وجود داره که میشه بهشون به عنوان ارتباط با آلمان نازی دونستشون. مثلا سطر اول، بخش بزرگی از میدان نبرد علیه هیستر خواهد بود، که این دقیقاً داره مخالفت تقریبا کل جهان رو با هیتلر و نازی‌ها پیش بینی می‌کنه، در حالی که هیتلر در بین آلمانی‌ها به خاطر ایدئولوژی ناسیونالیستی و برتری نژاد سفیدش محبوب بود، ولی در سطح جامعه بین‌الملل دچار محکومیت گسترده شده بود. تو خط بعدی هم میگه به قفس آهنین بزرگ کشیده خواهد شد، که خیلی‌ها دو تا مفهوم برای این خط در نظر می‌گیرن. یکی همون وسیله نقلیه نظامیه که هیتلر برای حضور در رژه‌ها ازش استفاده می‌کرد و بعضی‌های دیگه اون رو استعاره‌ای از پناهگاه زیرزمینی هیتلر در اواخر جنگ جهانی دوم می‌دونن که توش ساکن شده بوده. شاید شوم‌ترین جنبه این پیشبینی این جمله باشه که میگه وقتی کودک آلمان هیچ چیز را مشاهده نمی‌کند. همونطور هم که می‌دونید هیتلر یه مبلغ مشهور بود که از لفظهای گمراه کننده و نشریات مغرضانه برای جلب حمایت عمومی استفاده میکرد. او پیامهای خودش رو جوری طراحی میکرد که قلب و ذهن مردم آلمان رو تسخیر بکنه. مردم آلمان برای سالها هیچ چیز از نیت واقعی اون نمیدونستن. چون هیتلر تو بیشتر سخنرانیهاش آرزوی درباره موفقیت و قدرت ملی آلمان همیشه بیان میکرد. سالها طول کشید تا تمام نقشه‌های پلید هیتلر برای کشور آشکار بشه. جالب اینه که هیتلر از وجود پیشبینی و کتاب نوستراداموس باخبر بوده و حتی سعی کرده این پیشبینی رو به واقعیت تبدیل بکنه. اون و دستگاه تبلیغاتیش سعی می‌کردن از این رباعیات برای کار خودشون استفاده بکنن. تیم تبلیغات نازی‌ها خوب می‌دونست که فرانسوی‌ها که سرزمین مادری نوستراداموس هم هست خیلی به این پیشگویی‌های نوستراداموس باور دارن. اونها نوشته‌های نوستراداموس رو به صورت سازمان یافته برای مردم فرانسه می‌فرستادن تا ترس رو در وجود اونها ایجاد بکنن. حتی پای یه رباعی دیگر رو هم وسط می‌کشیدن و سعی می‌کردن اون رو با رباعیات قبلی یکی بکنن. تو اون بخش اینطوری اومده: جانوران وحشی از گرسنگی از رودخانه‌ها عبور خواهند کرد. اگر به مرز آلمان و فرانسه نگاه بکنید، می‌بینی که بخشی از این مرز بر فراز امتداد رودخانه راین قرار گرفته. به گفته المر گوربر، نازی‌ها در زمان جنگ جهانی دوم پس از بمب‌افکن‌های خودشون رو با نوشته‌های نوستراداموس پر می‌کردن و بر فراز شهرهای پرجمعیت فرانسه خالیشون می‌کردن. گویا این تبلیغات هم تاثیرگذار بود. وقتی آلمان در سال 1940 وارد پاریس شد، شهر بدون هیچ دفاعی تسلیم شده بود. پیشبینی بعدی که قرار با هم بررسی بکنیم به یه درگیری بین المللی دیگه مربوط میشه که کل جهان رو غافلگیر میکنه. پیشبینی که حادثه تروریستی 11 سپتامبر رو پیشبینی کرده، چیزی که بسیاری باور دارن توسط نوستراداموس خیلی قبل‌تر پیشبینی شده بوده. تو ساعت‌ها و روزهای بعد از سقوط برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر سال 2001، بسیاری از آمریکایی‌ها برای درک بهتر فاجعه میرن سراغ اینترنت. در میان عبارات جستجو شده، نام نوستراداموس حتی بیشتر از نام رئیس جمهور آمریکا یعنی جورج دبلیو بوش و حتی اسامه بن لادن مورد جستجو قرار گرفته بوده. طبیعتاً کتاب‌های مرتبط به نوستراداموس هم بعد از این واقعه میرن تو لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های آمازون قرار می‌گیرن. هم کارشناسان و هم مشتاقان جدید نوستراداموس نسخه‌های خودشون رو از کتاب نوستراداموس برمی‌دارن و برای پیدا کردن متنی که ممکن باشه فاجعه نیویورک رو پیشگویی کرده باشه بررسی می‌کنن. در نهایت اونها در کتابی که صدها سال پیش نوشته شده چیزی رو پیدا می‌کنن که به عنوان قطعه‌ای مرتبط با این حادثه در نظر گرفته میشه. آتش لرزان زمین از مرکز زمین باعث لرزش در اطراف شهر جدید میشود. دو صخره بزرگ برای مدت طولانی جنگ خواهند کرد. سپس توسا رودخانه را سرخ میکند. هر خط این نوشته رو میشه یه جورایی به حملات 11 سپتامبر مرتبط دونست. اما ماریو ریدینگ، نویسنده و علاقه‌مند به نوستراداموس، این بخش رو خیلی خوب کلمه به کلمه تجزیه و تحلیل کرده. اون میگه خط اول که میگه آتش لرزان زمین از مرکز زمین، در واقع به بنزین هواپیمایی که به برج‌ها برخورد کرده و منفجر هم شده اشاره داره. خب همونطور که میدونید بنزین یه محصولیه که از زیر سطح زمین برداشت میشه. اون همینطور میگه که این خط حتی میتونه معنای عمیق‌تری هم برای خودش داشته باشه. برای مثال نشون میده اشتهای آمریکا برای بنزین باعث تشدید افراط‌گرایی‌هایی شده که این حملات رو منجر میشه، که نشون دهنده اینه که آتش لرزان زمین میتونه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث ویرانی بشه. در ادامه در خصوص خط بعدی که میگه در اطراف شهر جدید باعث لرزش خواهد شد، در خصوص این خط اینطوری توضیح میده که انفجار برج‌ها و سقوطشون باعث شده که کل مردم نیویورک از این انفجار احساس لرزش بکنن. ریدینگ همچنین یه ترجمه دیگه هم برای این خط میاره که خیلی هم به حملات نزدیکتر میکندش. برج‌هایی شهر جدید را تکان خواهد داد. در کنار این موضوع، اصطلاح شهر جدید یکی دیگه از کلمات پرمخاطبی هست که مستقیما به نیویورک پیوند خورده. اما نوستراداموس ممکنه به معنای گسترده‌تری رو پشت استفاده از این کلمه داشته باشه. ریدینگ میگه که این آدم احتمالاً از شهر جدید منظورش دنیای جدید بوده که در اون زمان قاره آمریکا نام داشته. در ادامه در خصوص خط بعدی میگه دو صخره بزرگ برای مدت طولانی با هم جنگیدن. ریدینگ اینطوری میگه که منظور از دو صخره در اینجا به دو دین اصلی مسیحیت و اسلام داره اشاره میکنه، که نماینده این دو دین رو میشه ایالات متحده و افغانستان دونست. تعبیر همین عبارت میشه نبرد سهمگینی که بعد از 11 سپتامبر بین این دو کشور در میگیره و حتی تا امروز هم این اتفاق ادامه داره. اما در خصوص بخش پایانی که میگه آنگاه توسا رودخانه جدید را سرخ خواهد کرد، احتمالاً داره به یک افسانه یونانی اشاره میکنه. داستان این افسانه اینطوریه که یه شهربانوی به نام توسا برای فرار از دست خدایی خودش رو به شکل یک رودخانه یا یک چشمه در میاره. هرچند عبارت توسا نام یک ارکیده صورتی هم هست که عمدتاً میشه این ارکیده رو در بخش شرقی آمریکا هم پیدا کرد. نوستراداموس برای همین ممکنه از این اسم برای نشون دادن مکانی که قرار این فاجعه در آینده تو اونجا رخ بده استفاده کرد. اگر حالا فرض کنیم که توسا داره به آمریکا اشاره میکنه، میتونیم بقیه اون ربایی رو هم به اقداماتی که آمریکا در جواب حمله 11 سپتامبر کرد ربط بدیم. یعنی رودخانه خونالود میتونه استعاره از خشونت و درگیری باشه که در افغانستان رخ داده. به عنوان مثال تا سال 2016 هزاران نفر از مردم افغانستان در طی این درگیری ها کشته شدن و میشه این رو به رودخانه خونالود ربط. خب اگر دقت کرده باشید بیشتر پیشبینی های نوستراداموس رو مردم وقتی به وقایع ربط میدن که این اتفاقات رخ داده، ولی بعضی از اتفاقات اونقدر طولانی مدت میشن که معتقدان به پیشبینی های نوستراداموس میتونن تا پایان یافتن اون اتفاق ربط های پیشبینی های نوستراداموس رو به اون اتفاق پیدا بکنن. همین باعث میشه که ما برسیم به یه پیشبینی که کل زندگی ما رو در چند سال گذشته تحت شعاع قرار داده و هنوز هم به صورت کامل از بین نرفته. اونم چیزی نیست جز همیگیری کرونا. همونطور که همتون میدونی تو اواخر سال 2019 بود که کرونا شروع شد و شروع کرد به ویران کردن سیاره ما. بسیاری از افراد بعد از شروع شدن این اتفاق رجوع کردن به نوستراداموس تا ببینن آیا اون تونسته پیش بینی بکنه این حادثه بزرگ رو یا نه. بعضی از افراد معتقد تونستن در نوشته های نوستراداموس چیزی رو پیدا بکنن که ارتباط داره به این موضوع. چیزی که در اون روایات گفته شده اینه: در فهرست های ضعیف فاجعه بزرگ در آمریکا و ایتالیا، آتش در کشتی، طاعون و اسارت، عطارد در قوس و هشدار زحل. هر خط این رباعی رو میشه به کرونا متصل کرد. برای مثال تو مورد اول فهرست های ضعیف، اینطوری میشه از این خط برداشت کرد که نشون دهنده تعداد مداوم افرادیه که به دلیل بیماری کرونا یا فوت میکردن یا مریض میشدن. بیماری کرونا هم میدونید دیگه چطوریه، از اون دسته بیماری هاست که راحت جهش پیدا میکنه و کلی آدم رو بیمار میکنه. مثلا تو مورد شماره 2 میشه به فاجعه بزرگ از طریق آمریکا و ایتالیا اشاره کرد. اگر به آمارهای رسمی بخوایم استناد بکنیم میدونیم که آمار مرگ و میر تو آمریکا و ایتالیا بیشتر از هر کشور دیگه ای بوده و فاجعه قابل توجهی تو این کشور رخ داده. آتش در کشتی و طاعون و اسارت، این خط هم تعابیر متعددی داره. برای مثال وقتی که همه‌گیری شروع میشه، کشتی‌های کروز و مسافران آلوده نمیتونستن تو هیچ بندری توقف بکنن و مجبور بودن وسط دریا همینجور حرکت بکنن. عبارت طاعون و اسارت هم ممکن نمادی از قرنطینه ها و اقدامات اعمال شده برای مهار کرونا باشه. مورد چهارم هم مثلا عطارد در قوس و هشدار زحل، این خط اشاره به طالبینی و موقعیت سیاره ای داره. این ممکنه به عنوان یه هشدار نجومی هم تعبیر بشه. موقعیت سیاره عطارد در قوس و زحل در رابطه با همگیری کرونا بسیار مهمه. طالبینی از دیرباز هم با کارهای نوستراداموس آمیخته شده بوده و تصور میشه که موقعیت اجرام آسمانی بر امور انسان هم تأثیر بذاره. اینم باید در نظر داشته باشی که نوشته‌های نوستراداموس رو میشه هر طوری که دلتون بخواد تفسیر بکنه و تفسیرهای مختلفی میشه از این نوشته‌ها به دست آورد. اینکه این روایات به کرونا ربط داره یا نه بیشتر یک موضوع شخصی محسوب میشه تا یه موضوع جامع. در هر صورت ارتباط دادن هر ربایی با یک رویداد فقط شامل یه تفسیر ذهنیه، نه چیز بیشتر. در هر صورت توانایی نوستراداموس در نگاه به آینده و شیفتگی مردم در خصوص پیشگویی‌های اون قرن‌هاست که مردم رو جذب خودش می‌کنه. این در حالیه که پیش‌بینی‌های نوستراداموس صرفاً قابل تفسیره، چیزی که تا همین لحظه هم مورد بحث کلی آدم مختلف بوده. خیلی از آدم‌ها وقتی یه اتفاق مهم در سراسر جهان رخ میده اول رجوع می‌کنن به نوستراداموس تا بتونن معنی پشت حرف‌های نوستراداموس و اتفاقات رخ داده رو پیدا بکنن. از طرف دیگه ارجاعات نجومی نوستراداموس و زمانبندی رویدادهای مهمی مثل همه‌گیری کرونا تونسته به رمز و راز پیرامون اونم کمک بکنه. طالبینی از گذشته با پیشگویی به شدت مرتبط بوده و استفاده نوستراداموس از نمادهای طالبینی در پیشگویی‌هاش یکی از جنبه‌های روش‌شناسی اون محسوب می‌شده. خیلی از مردم برای اینکه بتونن روش‌های کار نوستراداموس رو درک بکنن، روش‌های مختلفی رو مثل طالبینی، کابالا و دیگر اعمال عرفانی رو کشف کردن و امتحان کردن. این در حالیه که هنوز هم پیشگویی‌های اون مرموز باقی موندن و روزانه کلی آدم دارن سعی می‌کنن که این پیشگویی‌ها رو رمزگشایی بکنن تا بتونن اسرار اون رو بفهمن و آینده بشریت رو باهاش حدس بزنن. در هر صورت اهمیت آثار نوستراداموس رو می‌تونید به عنوان شاهدی برای تمایل انسان برای پیشبینی و معنا بخشیدن به رویدادهای آینده بدونیم. حتی اگر روش‌های کاری نوستراداموس تا امروز هم به شکل یک راز و رمز پوشیده و قابل تفسیر باقی مونده باشه. از طرف دیگه درسته که در مورد پیشگویی‌های اون هم باورمندان و هم شکاکانی وجود دارن و این بحث هم تا امروز ادامه داشته، ولی تأثیر نوستراداموس و شیفتگی ما نسبت به دیدن آینده و توانایی اون در تسخیر تخیل بشر غیر قابل انکاره. چون یک بیننده واقعی باشه چه اون یک شارلاتان با استعداد. خب به پایان این قسمت رادیو عجیب رسیدیم، امیدوارم شنیدنش لذت برده باشید، امیدوارم داستان جالبی بوده باشه براتون. نوستراداموس یه بخشی از اون داستان‌های عجیب و غریبیه که تو دنیای مدرن ما وجود داره. همیشه آدما وقتی یه اتفاقی میفته میگن نوستراداموس قبلا پیش بینیش کرده و این حرفا، ولی تو قسمت بعد من میرم سراغ این موضوع که بهتون بگم چقدر احتمال داره حرفای نوستراداموس صرفا تفسیری باشه از اون چیزی که ما برداشت میکنیم، نه واقعیتی که ممکن اتفاق بیفته و یه سری حدسیات صرفا، و این حدسیات شاید درست نباشه. امیدوارم حالا این قسمت براتون جذاب بوده باشه واقعا و ازش لذت برده باشید. خود اسم نوستراداموس هم که سخت بود دیگه، واقعا اگه من خواستم سه بار پشت سر هم بگم زبونم میگرفت کامل. بعد دیگه حرف دیگه باقی نمونه، هفته دیگه نه هفته بعدی تر قسمت دوم رادیو عجایب در مورد نوستراداموس منتشر میشه. تا موقع منتظر باشید تا بیشتر در مورد این شخص عجیب صحبت بکنیم با هم دیگه. خب مثل همیشه امیدوارم لبتون خندون باشه و هر جا که هستید موفق باشید. شب و روزم براتون خوش.
چه بگویم چگونه میتوان فهمید و فهمان که رفتن قسمتی بود ز بودن ز ماندن، که پایان منتاجیست لازم بر فیل نامی هستی داستانی بی دلی پایان و در میان، همه علت را جویش آغازی نخواسته پایانی نخواسته، در میان صد هزاران دیدست. آنان که دیدند و جنگیدند و رفتند، آنان که صد سال بودند و لیک آنان نیز گذشتند، و آنان که چه پیش از مون چه زود خاطر گشتند، عاشقانی گمنام پنهان در پس یاد و نشانه، بزرگانی برنام حاضرانی برشور در سایه تاریخ غایبانی چون وزش باد و توفان بر آب، چون پیچش آواز دوستان پیش از خواب، یا چون کاروانی پر بار از پیشتر تا بیشتر بسیار، صدا در صدا حلقه وار میماند از سینه در سینه به جا. صدا میماند گله وار میسازد در سکون داستان مبازی. صدا نمیمیرد زنجیر وار میبافد در سایه.